أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در صلاة ملفقه بود که دو صورت داره، یکی ملفقه از اعلا به ادنا، یعنی مثلا دو رکعت اول نماز رو ایستاده بود، بعد ناگهان عاجز شد از قیام و میخواهد دو رکعت آخر را نشسته بخواند. اینجا صلات ملفقه است از اعلا به ادنا. صورت دوم اینه که صلات ملفقه باشه از ادنا به اعلا. دو رکعت اول رو مریض بود، نماز رو نشسته شروع کرد، رکعت سوم که شد قادر شد بر قیام. حالا فرضم اینه که اون عجزش از قیام در رکعت اول و دوم موضوع است برای جواز جلوس واقعا. حالا چون مأیوسه، یا چون مأیوس از خوب شدن بود، یا زیغ وقته. اگر الان بخواد نمازش رو قطع کنه، به کل چهار رکعت در وقت نمیرسه، دو رکعت بیشتر وقت نیست. پس اون نماز نشستش در رکعت اول و دوم واقعا جائز بود. بعض عامه گفتن صلات ملفقه ما نداریم، یا صلات باید کلن ایستاده باشه، یا کلن نشسته باشه، یا کلن خوابیده باشه. که ما عرض کردیم این درست نیست. چه اشکال داره از صحیح یصلی قائمن بگیرد این شخصی را که در رکعت اول و دوم عاجز بود از قیام، رکعت سوم که شد شد مصداق از صحیح و صلی قائما، و یا در فرضی که در رکعت اول و دوم ایستاده بود، رکعت سوم عاجز شد از قیام، چه اشکال داره المریض و صلی جالسن این شخص رو در اثناء نماز بگیره؟ المریض یصلی جالسن اطلاق داره دیگه. ولو به مناسبت حکم موضوع که عرف، این نماز را که بخشیش نشسته است به خاطر بیماری، بدتر نمیدونه از این که این نماز رو ما قطع کنیم، کل نماز رو نشسته بخونیم. قرف میگه بابا دو رکعت نماز ایستاده خوندی، حالا عاجز شدی از قیام. عرفی نیست چاره بیاد بگه از اول نماز رو شروع کن نشسته. دو رکعت ایستاده خوندیم، ملاک ایستادن عرفاً استیفا میشه، دو رکعت دیگر رو مجبوری بنشینی. عرف اینجور استظهار میکنه به نظر ما، ولذا اصلا قطع این نماز حرامه. چون اگر بخواد این شخصی که دو رکعت اول ایستاده بود بعد عاجز شد از قیام، مجبور شد رکعت سوم و چهارم بنشینه، اگر بخواد نمازش رو قطع کنه از نو بخونه، قیام در رکعت اولا و ثانیه را اختیاراً تفویض کرده، خودش رو داخل کرده در یک نماز جدیدی که از اول عاجز است از قیام، در حالی که میتوانست همون نماز قبلی را ادامه بدهد، رکعت اول و دوم ایستاده بود، رکعت سوم و چهارم رو مجبوره بنشینه. آی سیستانی فرمودن اون صلات ملفقه که از ادنا به اعلا منتقل میشید اون خوبه. اول رکعت اول و دوم نشسته بودید، رکعت سوم و چهارم میستید، خوبه. روایاتی که بود میگفت کسی که نشسته باشد قبل از رکوع قیام بکند و رکوع بکند، فذلک صلات القائم، اون روایات کافیه برای تجویز این صلات ملفقه که از ادنا به اعلا منتقل میشید، از جلوس به قیام منتقل میشید. اما اون صلات ملفقه که از اعلا به ادنا منتقل میشید، دو رکعت اول رو ایستاده بودید، رکعت سوم و چهارم رو به خاطر طرب و عجز می نشینید. اگر نبود صحیحه حلبی که اطلاق دارد المریض لا یستطیع القیام و السجود قال یومی به رأسه ایماعا، که اطلاقش می گیرد این فرض را، ما هم می گفتیم که این صلات ملفقه دلیل بر مشروعیت ندارد، چون موثقه سماعه داره که شخصی است المریض لا یستطیع الجلوس، امام فرمود فلیصلی و هو مستجع، ظاهر است در احداث نماز مستجع، نمیگیرد جایی که شما نماز رو ایستاده شروع کردید وسط نماز مجبور میشید نشسته ادامه بدید یا خوابیده ادامه بدید. اون روایاتی هم که میگفت المریض یصلی جالسن، اونم که هم سندش گیر داشت هم اطلاق نداشت، در مقام این بود که اصل این مطلب که مریضی که قدرت بر قیام ندارد نوبت میرسه وظیفش به جلوس، اما کیفیت و تفاصیل آن چیز بیان نمی کرد آن را. ما اشکالمون اینه که آقا قبوله، واقعا بین موثقه سماعه و صحیح علوی این فرق هست، موثقه سماعه فی حد نفسه ظاهر است در احداث، فلیصلی مستجعاً ظاهرش احداث صلات مستجعاً، و این نکته در صحیح علوی نیست، یومی به رأس ایماعاً ولو فی اثناء الصلاة، اون وقتی که عاجز بشود از قیام. ولیکن مناسبت حکمیه، مناسبات بین حکم و موضوع عرفاً اقتضا میکنه توسعه را، فلیصل مستجعاً از اول نماز مجبور از نماز مستجعاً بخواند، سه رکعت اول نماز و ایستاده خوان یه رکعت و مجبور مستجعاً بخوانه، استدبار قبله هم رخ نمیده تو اثناء نماز، جوری میخوابد که هیچ پشت به قبله نمیشود. عرف به مناسبات حکم و موضوع میفهمه که این هم مشروعه، بلکه این متعینه، چون اگر نمازش رو قطع کنه از نو بخونه چهار رکعت رو تماما باید مستجع نماز بخونه. اون المریض و یصلی جالسان هم به نظر ما با همین مناسبات بین حکم و موضوع اطلاقش شامل این نماز ملفق میشه. چرا در مقام بیان نیست المریض و سلی جالسان؟ اگر میگید ظهور در احداث داره اون بحث دیگریست، اما این که میگید اطلاق نداره، چرا اطلاق نداره؟ در مقام اصل اینه که در مقام بیانه دیگه، المریض و سلی جالسان، و این ظهور در احداثش هم به نظر ما خلاف مناسبت حکم موضوعه. بنده جایی که این نکته عرفیه نباشد که ما الغا کنیم حیث احداث را، مخالف نیستم با اینکه ظهور در احداث دارد این سری خطاب ها، مثل اینکه کسی در حال سجده شکر، یکی آیه سجده رو خوند، این ادامه بده سجده شکرش رو به نیت سجده تلاوت، نه جایز نیست. اذا قرأ علیک آیت العظیمت فسجد، یعنی احدث السجود، باید بلند شی از حالت سجده بیرون بیای دو مرتبه بری به سجده. در بحث غسلم همین نکته هست که اول احداث قصد در سر و گردن بکن، بعد احداث قصد در جانب ایمن و ایسر. این که شما همین که تو استخر هستی سر و گردنت رو میبری زیرا به نیت غسل ترتیبی، بعد تکون میدی بدن تو به نیت شستن طرف راست، یه تکون دیگه میدی بدن تو به نیت شستن طرف چپ، نه این درست نیست، چون این احداث غسل نیست. احداث غسل اون وقتی بود که خودت رو بردی زیر آب، این ادامه غسل است. حالا مشهور اینجا الغای خصوصیت کردن، حتی آقای زنجانی هم که شنیده که آقای خویی میگه ظهور امر به غسل در احداث هست و لذا احتیاط واجب این است که بعد از غسل رأس و رقبه احداث کند غسل جانب ایمن و ایسر را، یا در همون غسل رأس و رقبه زیر دوش نیت غسل نکند، چون اگر زیر دوش نیت غسل بکند ادامه شستن قبلی، از دوش بیرون بیاید نیت شستن کند بعد سر و گردنش را زیر دوش ببرد. با اینکه آقای زنجانی اینا رو شنیدن از آقای خویی، بازم میگن عرف الغای خصوصیت میکنه از این نکته احداث. به شور و عرف میگه چه فرق میکنه، اینم شستنه دیگه. البته ما این الغای خصوصیت رو در بحث غسل نفهمیدیم یا آقای زنجانی ادعا میکنن، اما در ما نحنفی انصافا عرفیه. نکته این که بیان نماز نشسته میخونه مریض، اینی که قادر بر قیام نیست، حالا وسط نماز عاجز بشه، اول نماز عاجز باشه، عرفی نیست بگیم نماز تو قطع کن از نوع نمازی بخون، همش نماز خوابیده، همش نماز نشسته. بابا فقط یه رکعت مونده، همه رکعات رو من نماز ایستاده خوندم، حالا مجبورم یه رکعت رو میشینم، عرفی نیست بگیم نه ظاهر المریض و سلی جالسن احداث صلات جالسن، از نو شروع کن نماز نشسته بخون. ظهور در احداث نداره المریض و سلی جالسن، ولذا مشروعیت صلات ملفقه رو میفهمیم، وقتی فهمیدیم عقلا واجب این کار. چرا؟ برای اینکه اون سرکت اول رو که ایستاده خوندیم نماز اختیاری بود، اگه الان نماز رو قطع کنیم اون سرکت هم خراب میشه، نباید اون رو خراب کنیم. اجازه بفرمایید عرض میکنم مناسبات و بین حکم و وضو مانع از انعقاد ظهور المریض و صلی جالسن در احداث صلات جالسن میشه. راجع به این فرمایش صاحب عروه که در ادامه فرمود که حالا که عاجز شده از قیام وسط نماز میگیم بنشین، اگر وسط قرائت بود چه بکنه؟ و یترک القراءه او الذکر، ذکر واجب مثلا تسبیحات اربعه، فی حال الانتقال الی ان یستقر، داشته حمد سوره میخوند رکعت دومه، یهو کمرت گره، کمرت هم که میگیره دیگه میگیره تا چند ساعت که وقتم وقت نمازم میگذره، مجبوری بنشینی، میتونی ادامه بدی همون قرائت حمد و سوره رو در حال انتقال به جلوس یا به استجاع؟ صبر میگه نه، قطع قرائت رو قطع کن بعد که مستقر شدی در حال جلوس یا در حال استجاب، اون وقت ادامه بده. برخی فرمودن نخیر، باید در این حال قرائت رو ادامه بده. و این قول به لزوم ادامه قرائت منسوب به اکثر فقها. چرا؟ برای اینکه میگن این حال انتقال به جلوس اقرب است به قیام. این مقدار دو آیه رو میتونی در حال انتقال به جلوس بخونی، برای چی این دو آیه رو تأخیر میندازی در هنگام جلوس میخونی؟ همین در حال انتقال دست به کمرت بگیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اون وقت نشستی بقیهش هم بخون. این دو تا آیه رو که میتونی در حال انتقال به جلوس بخونی، این اقرب به قیامه، میسور از قیامه. میگه آقا استقرار شرط است در حال قرائت؟ کی گفته اینو؟ اجماع بود دلیل لزوم استقرار دیگه. اجماع در این حالت نیست. ظاهر شرح قروه آی سیستانی اینه که ایشون همین قول دوم رو انتخاب کردن، ولی در تعلیق عروه چیزی نفرمودن. در شرح عروه فرمودن چون ما استفاده کردیم از اون صحیحه که میفرمود یقوم و انحنا فهره، اون روایت صحیحه که شخصی در کشتی نمیتواند بایستد، حضرت فرمود یقوم، یعنی یختار و ماهول اقرب در قیام و این هنا بهره. یا آی سیستانی میگفت عادتا اونجا به استقرار به هم میخوره. طبق این بیان خب طبعا ماهول اقرب و الان قیام طبق این روایت صحیح مقدم است بر جلوس، ولو استقرار به هم بخورد. ایشان آی سیستانی در اون روایت صحیحه به قرینه لا یقدر و ان یقوم فرمود یقوم یعنی یقوم مسامحی، یعنی مراتب بین قیام و جلوس که قیام مسامحی است را انتخاب کند. آی داماد هم همینجور معنا کرد دیگر. خب ما چون قبول نداریم این مبنا رو، یقوم و انحنا زهره، و معتقدیم یقوم ظاهرش اینه که یقوم حقیقی باشه. تا در حال قیام هستی عرفن، بله بنده هم میگویم ادامه بده قرائت را، یعنی استقرارت به هم میخورد بخورد، مهم نیست، دلیلی برای اعتبار استقرار نیست. اما قیام تا محفوظ است قرائت رو ادامه بده. اما وقتی عرفن دیگه صدق قیام نمی کند، قرائت رو قطع کن تا مستقر بشی در حال جلوس یا استجا، اون وقت قرائت رو ادامه بدی. چون دلیل بدلیت اینو میگه، الصحی یصلی قائما والمریض یصلی جالسا والقادر على والعاجز عن الجلوس یصلی مستجعا. پس به نظر ما تا صدق قیام میکنه ولو تو معنینت به هم خورده ادامه بده قرائت. بعدش دیگه نمیگیم ادامه بدی حرومه ها، نه به قصد رجا ادامه میدی بده، ولی اون مقداری رو که ادامه بدی در حالی که دیگه صدق قیام نمیکنه، وقتی استقرار پیدا کردی در حال جلوس اعاده کن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و مرحوم عاشق محمد رضای آل یاسین، این دو فقیه بزرگ، گفتن احتیاط بکنید، هم در حال انتقال قرائت رو ادامه بدید، هم بعد از استقرار در حال جلوس مثلا اون مقدار رو تدارک کنید. مرحوم آسد ابوالحسن هم همینجور فرمودن، محقق اصفهانی حاشیه عروه دارن. بله بسیار عرض سبت خدمت این لابد به خاطر علم اجمالیه دیگه، ولی ما که علم اجمالی داریم، یا ادامه قرائت واجبه یا تدارک قرائت، ولی ما همچون علم اجمالی نداریم. ما از کردیم ظاهر دلیلی که باید در حال جلوس یا در حال قیام قرائت کنیم و این القیام و الجلوس دلیل نداریم بر مشروعیت قرائت، خلاف اطلاقاته که استحی و سلی قائمن، المریض و سلی جالسن، العاجزان الجلوس و سلی مستجرن. ممکنه کسی بگه آقا مخیری چرا؟ برای اینکه ما از المریض و سلی جالسن این مقدار دیگه نمیفهمیم که در حال انتقال به جلوس حق نداری قرائت رو ادامه بدی. ما اینو نمیفهمیم. پس نمیتونیم بگیم جائز نیست، نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم بگیم حرامه، نمیتونیم بگیم واجب. بگیم حرام ادامه قرائت چه وجهی داره؟ المریض و سلی جالسن اینقدر ظهور نداره که بگی آقا در حال انتقال به جلوس هم حق نداری قرائت رو ادامه بدی. بگی من واجب ادامه قرائت در حال انتقال، اونم وجهی نداره، ولذا میشی مخیر. که ما استظهارمون از ادله اینه که نه، المریض و سلی جالسان ظاهرش وظیفه تعیینی است. وقتی مریض شدی که باید نماز نشسته بخونی با تمام تبعاتش، که قرائت هم در این حال نشستن باشد. ولی خب مرحوم داماد همینو فرمودی که آقا المریض و سلی جالسن که ظهور در عزیمت نداره، که برای تسهیل امر بر مریض گفتن المریض و سلی جالسن، دفع توهم حرز کردن که گفتن المریض و سلی جالسن، ولی تو جائزه، واجب نیست تب کنی در حال جلوس ادامه بدی قرائتو، جائزه در حال جلوس ادامه بدی قرائتو، و جایز هم هست که در حال انتقال ادامه بدی قرائتو، که این قول به تأخیر میشه قول مرحوم آیه داماد، که ما به نظرمون خلاف ظهور المریض و سلی جالسن است در این که وظیفه تعیینیه این هست، که آقای خویی هم از این عبارت ها استثار وظیفه تعیینیه می کنن، اختصاص به ما نداره. بله ما عرضم اینه که شما در حالی که نقائمی نجالس اصلا نمازت مشروع نیست، پس باید از قیام خارج شدی تا به حال جلوس نرسیدی به اون قرائتی که به جا اگر آوردی نباید اکتفا بکنی. خب المریض و سلی جالسن من درس کردم در مقام حصر نیست، ظاهرش وظیفه تعیینی است. چجور من درس کردم در مقام حصر نیست؟ حالا پرونده گذشته رو بعد بیایید باز کنید ببینید من کجا خلاف این گفتم. برفرض گفتم اشتباه کردم، المریض و سلی جالسن بارها تکرار کردیم ظهور دارد در وظیفه تعیینیه، اینقدر اصرار کردیم که فرق این عبارت با و من کان مریضن فعدت من ایام اخر چیه، که شما اونجا وظیفه تعیینیه مریض رو فهمیدید قضاء صوم، دیگه اینو اینقدر گفتیم دیگه فکر کنم حفظ شدن آقایون.
خب بار دوم برسونم ابتدا تعریف هم بدید بعد
باز هم که حتما حالا گذشته حالا توضیح بدید من چی گفتم خلاف این گفتم اشتباه گفتم ولی من یادم نیست خلاف این گفته باشم. این دیگه بحث نداره. مسئله 26 حالا اجازه بفرمایید. لو تجددت القدرت و علی القیام فی الاسناء انتقل الی. اینجا صلات ملفقه از ادناست به اعلا. صلات ملفقه از ادنا به اعلا، یعنی اول عاجز بود از قیام، دو رکعت نماز نشسته خود، ناگهان دید حالش خوب شد، قادر شده بر قیام. خب ما که صلات ملفقه رو قبول کردیم، صلات ملفقه رو قبول کردیم، تا حالا هم که عاجز بوده از قیام امر واقعی داشته به صلات جالسن، یا به خاطر اینکه یأس داشت از خوب شدن که نظر صاحب اوربه و آقای سیستانیه، یا به خاطر اینکه زیغ وقته. اگر این نماز رو قطع کنه به 4 رکعت نماز در وقت نمیرسه، با همین نماز رو ادامه میده. اینجا دیگه معلومه که در حال انتقال از جلوس به قیام نباید حمد و سوره رو بخونه. چرا؟ برای که قادر است بر قرائت قائمن. سب کن قیام محقق بشه، استقرار محقق بشه، اون وقت قرائت رو ادامه بده. خب از اینجا مسائل پیش میاد که یک مقدارش رو تو اینجا بیان کرده صاحب الوی مدار در مسئله 27. ما شروع کنیم. مسئله اول اینه که حالا عرض میکنم، مسئله اول اینه که قرائت رو جالسن خوند، قبل از رکوع قادر شد بر قیام، خب قیام میکند، هم قرائتش را تدارک بکند یا نکند. اگر قائل شدیم به جواز بدار ولو در فرض یأس از خوب شدن، که در زمانی که حمد و سوره میخوند یأس داشت از خوب شدن، این جواز واقعی دارد، قرائت صحیحه را به جا آورده است، نیاز به تدارک نیست. اگر گفتیم نه، این آقا اگر میتواند نمازش را استیناف کند، میگفتیم استیناف کن، وقت نیست استیناف کند. گفته میشه وقت که هست که قرائت رو تدارک کنه، رکعت دومه، وقت نیست، یعنی نمیرسه اگر نماز قطع کنه 4 رکعت در وقت نماز بخونه، اما وقت هست که این حمد و سوره رو بعد از قیام اعاده کنه، اینقدر که وقت تنگ نیست چرا اعاده نکنه؟ نسبت به این که قرائتش جالسن بود معلوم میشه جواز واقعی نداشت، چون نسبت به این قرائت جالسن اضطرار نداشت. حالا معلوم شد که میتونه قیام کنه و قرائت رو قائما بخونه. سه قول هست در اینجا. یک، قول صاحب اوربه میگه صاحب اوربه اینجور میگه صرف الوجود قرائت که واجبه، در صرف الوجود قرائت قیام شرط است. یعنی قیام، تعبیر را اصلاح کنم، قیام واجب است در ظرف صرف الوجود قرائت. این نظر صاحب اوربه بود. ولذا اگه یادتون باشه صاحب اوربه گفت اگر کسی الله اکبر رو ایستاده بگه حواسش نیست بنشینه حمد و سوره بخونه، قبل از رکوع ملتفت بشه. صاحب اوربه چی گفت؟ گفت لازم نیست تدارک کنه. چرا؟ برای اینکه نظر من صاحب علمه اینه که قیام واجب است در ظرف صرف الوجود قرائت. خب این صرف الوجود قرائت رو آورد، قیام در موردش نبود سهوان. حدیث لاتعاد میگه نمازش صحیحه، اینجا هم مثل همون میشه دیگه، در حال جلوس حمد و سوره رو خون، بعد که قادر شد بر قیام معلوم شد وظیفش حمد و سوره قائمن بوده. اما قیام واجبون فی ظرف صرف الوجود قرائت، در صرف الوجود قرائت که محقق کرد معذور بود در ترک قیام. قول دوم، نه در حال قرائت صرف الوجود قرائت عمدن ترک کنه که یکی از واجبات نماز ترک شده، نه بس اینه که قیام واجب طبق قول صاحب علمه در ظرف صرف الوجود قرائت. به لحاظ نماز جز از شرایط نماز است این قیام، اما قیام در حال صرف الوجود قرائت میدونی شبیه چی؟ شبیه ذکر سجود. ذکر سجود شرط سجده که نیست، واجب است در حال صرف الوجود سجده. و لذا سر از سجده برداری یادت بیاد ذکر نگفتی سجده صحیحه، تدارک نمیتونی بکنی این سجده را، چون صرف الوجود سجده را آوردی فراموش کردی ذکر سجود را. لا تعاد السلام. قول دوم قول آقای سیستانیه. آقای سیستانی فرموده اصلا قیام واجب مستقلیست، قم منتسبا، اصلا کار به قرائت نداره، از اول تکبیر تا رکوع قیام منتسبا واجب است. شما حمد و سوره رو که خوندی جالسه، در این فتره در این یک دقیقه که حمد و سوره میخوندی قیام واجب مستقل بود، حواست نبود ترک کردی، حواست نبود ترک کردی، بعد از حمد و سوره خوندن بلند میشی رکوع میری. حمد و سوره رو در که خوندی امر به حمد و سوره امتثال کردی، امر به قم منتسبا هم در این حال در این فترت ان عذرن ترک کردی، چون فکر میکردی عاجز خواهی بود از قیام، و عاجزم بودی اون موقع از قیام، عاجزم بودی اون موقع از قیام. طبق مبنای آیه سیستانی اگر شما بدونیم بعد از حمد و سوره خوندن قادر میشی بر قیام، میتونی در همون آن حمد و سوره بخونی که جالسی. چرا؟ برای اینکه در اون آنی که عاجزی از جالس ام نداری به قیام، قیام هم که شرط قرائت نیست، قرائت تو میخونی اون یه دقیقه هم که عاجزی از قیام به این خاطر نشستی، یعنی عمدن هم میتونی این کارو بکنی. شما که میدونی یه دقیقه دیگه حالت خوب میشه و بعدش میتونی حمد و سوره بخونی، به نظر آقای سیستانی تو همون یه دقیقه که عاجزی از قیامی حمد و سوره بخون، صرفه‌جویی در وقت بخون، اشکال نداره. ایشون میگن قم منتسبا یه واجب مستقل، اینم که عاجزی تو یه دقیقه از قیام منتسبا، اطلاق دلیل قرائت میگه قرائت مشروط به این شرطی نیست. قول سوم که بعید نیست ظاهر ادله باشه اینه که قیام شرط قرائته، یعنی قرائت قائمن واجب است بر انسان صحیح. شما ترک کردی قرائت قائمن را ولو عن عذرن، اما حالا قبل از رکوع ملتفت شدی، پس قرائت واجد شرط رو نیاوردی، الان قرائت واجد شرط رو بیار. قرائت واجد شرط رو نیاوردی؟ نه، فزین متمکن از قرائت واجد شرط هستی ولو الان، اون یه دقیقه، اون یه دقیقه که نشسته بودی فکر میکردی که خوب نمیشی، بعد از یه دقیقه خوب شدی، رکوع هم نرفتی، پس شما متمکن از قرائت قائمن هستی، اون قرائتت فاقد شرط بوده، امکان تدارکش هم از تدارک بکن. ما گفتیم این مطلب ان لم یکن اقوا فهو احوط. خب این راجبه قرائت. خب اما راجبه رکوع، خب اگر در حالی که عاجز بودی از قیام رکوع کردی، صاحب عروه میگه بعد از اتمام ذکر حالت خوب شد یا قبل از اتمام ذکر؟ اگه قبل از اتمام ذکر حالت خوب شد، در این رکوع جلوسی مریض بودی دیگه، نماز نشسته خوندی، رکوع جلوسی رفتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله هم گفتی، یهو دیدی که مشکل برطرف شد، صاحب عروه میگه دیگه رکوع وظیفه رکوعی تو که انجام دادی، اما وظیفه بعدی قیام بعد از رکوعه، بیست بعد از رکوع تا سجده بروی. آی سیستانی هم قبول کرده. ما اشکال داریم، ما میگیم به چه دلیل قیام بعد از رکوع برای رکوع قیامی واجب است؟ دلیل بیشتر از این ما نداریم. تو خودم دلیل گفتن یکی از واجبات قیام بعد از رکوع است. دلیل میگه که کسی که رکوع قیامی کرد بعد از رکوع قیامی سرش را از رکوع بر میدارد حتی یقوم منتسبا. کسی که رکوع جلوسی وظیفش بود دیگه رکوع قیامی نمی کند و نمی تواند بکند، چون اگه رکوع قیامی بکند زیاده در رکوع پیش میاد. اصلا دلیل نداریم که قیام بعد از رکوع بر او واجب باشد. پس این اشکال به صاحب عروه وارد. حالا اگر قبل از اتمام ذکر بود، این مهمه، اجازه بدید، قبل از اتمام ذکر خوب شد قادر شد بر قیام، چه بکنه؟ صاحب عروه میگه با همین رکوع جلوسی متقوسن خودت رو منتقل کن به حال رکوع قیامی، مبادا بیستی بعد رکوع قیامی بکنی، میشه زیاده در رکوع. نه، همین رکوع جالسن بلند شو، مثل مرغی که از روی تخم مرغاش بلند میشه، همینجور آرام آرام بیا به حالت رکوع قیامی. چرا؟ چون ذکر واجب رکوع رو نگوردی، نگفتی این حالت رکوع قیامی رو ایجاد کن تا ذکر رکوعی بگی. آی خویی فرموده نه، اگه این کارو بکنی من تضمین نمی کنم نمازت باطل صحیح باشه، نه نمازت اتمام باطله، پس چه کار بکنم؟ آی خویی میگه به همون حال رکوع جلوسی به من ذکر رکوع رو بکن. چرا؟ آی خویی فرموده که اولا این رکوع قیامی رکوع نماست، رکوع نیست. رکوع قیامی که مسبوق به قیام نباشد رکوع نماست، صورت رکوعه، مثل روحانی نما نم رکوع نماست، صورت رکوعه، رکوع نیست و باید در حال رکوع ذکر بگی، پس باید در همون حال رکوع جلوسی ذکر بگی. بعد تو مسئله چهار رکوع فرموده که اصلا به شما بگم این رکوع قیامی اگر رکوع هم باشد عرفن، رکوع نما نباشد، جائز نیست، چون زیاده در رکوع پیش میاد. پس در همون حال رکوع جلوسی ذکر رو بگو. ببینیم آیا فقط این دو قول در مسئله یا میشه اقوال دیگه هم گفت، و این فرمایش آی خویی یا فرمایش صاحب عروه قابل قبوله؟ انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.